بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقيت الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و فرصت متعلق به سیدة نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها و حمد الله آیات بینات سوره مبارکه کهف را بازگو می کردیم که به فضل الهی امشب در این شب ختم محفل محترم قسمت انتهایی این سوره مبارکه رو تقدیم می‌داریم محضر مبارک شما. در آیه پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی اونها که چشمهای ایشان دیدگانشون در حجاب از ذکر الهی است رو معرفی کرد، اونها که چشم جان در دنیا فروهشته می‌ماند، گشوده نمی‌شود، در پس حجابها باقی میماند متاسفانه، حجابهایی که جنس اون از جنس کفر است و شرک است و فسق است، میپوشاند چهره جان آدمی رو و هرگز نوری از ناحیه حضرت ذوالجلال بر صفحه دل نمیتابد و ظلمت و تیرگی این جان رو پر میکند. این ظلمت تبدیل به ظلمت فردا میشود. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فهبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. اینها دیگه مجموعه عمل کردی که دارن ارزش محاسبه ندارد در قیامت و خداوند اینها رو بدون اینکه به تعبیر ما فرصتی بر حساب اینها گذارده شود اندرون جهنم و دوزخ میبرد که سزای اعمال به ما کفروز به سبب مجموعه اعمال کافرانه این هاست. به این که فرمود اینها به گونه ای رفتار می کنند که آیات و رسولان الهی رو حضو به استهزاء و تمسخر در طول زندگی گرفتند، امروز می بینند اون چرا که در دنیا عمل کردند. اشاره کردم که همیشه در قرآن ملاحظه می فرمایید که دو سوی سکه رو ذات باری تعالی مطرح می فرماید، بشارت می آید، انذار می آید، نوید می آید، هشدار می آید. این شیوه تربیت جامع قرآنی است، لذا سریعاً به دنبال اون. همانا اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، کانت لهم جنات الفردوس نزلا. نقطه مقابل این گروه مؤمنان روشن ضمیر دل روشن به نور ایمان که چشم جانشون گشوده شد و از برکت ایمان امورات زندگی خودشون رو و اعمالشون رو درست کردند و بر معیار و مدار صلاحیت عمل کردند، رفتارهای خودشون رو منطبق کردند. طوبی لهم و حسن مآب، کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات فردوس نزل ایشان است. واژه نزل رو دیشب گفتیم، هم به معنای منزل و جایگاه است، هم به معنای آن چه با آن پذیرایی از میهمان میکنند. جایگاه اینهاست و اسباب پذیرایی خداوند از این بندگان شایسته اوست. جنات فردوس، کلمه فردوس از واژگانی است در قرآن که احتمال قوی این است که پارسی است، عربی نیست این واژه، و معادل همون پردیس در زبان فارسی است که به فضا و جنت و محیط مهیایی میگویند که هم میوه و اسمار درون آن فراوان به تنوع وجود دارد، و هم زیبایی نظر. این نکته رو چون میدانیم پاره از باغها و بستانها در دنیا اونچنان است که باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس. این یه بستانی است که فقط برای فضای سبز و همسال اینها پیش بینی شده است. بعضی از باغ‌ها هم صرفاً جنبه اقتصادی دارد، یعنی بعد ثمردهی و میوه یا اون مطرحه. خیلی ظاهر اون و زیبایی اون مطرح نیست که در اون گل و بلبل هم باشد. اما اگر باغی بود و فضایی بود که هر دو در اون مهیا شد، نام این فردوس است. فرمود لهم جنات الفردوس نزلا. خب خداوند به یه زبانی میفرماید که اون جذبه و جاذبه اون رو ما با ذهن ابتدایی درک کنیم و متوجه اون باشیم، که البته میدانیم مراتب عالیه تجلیات الهی در جهان آخرت به شیوه های مختلف در قرآن گفته میشود. این سطح اول اونه که ذات حق فردوس رو مطرح می کند، مراتب عالی اون در موارد دیگر قرآن می آید. اما به دنبال این جمله مثل همیشه این اطمینان خاطر رو داد که بالاخره هنگامی که شما در یه مکان زیبا دلنشین و خوشنشینی وارد می شوید، اولین دغدغه‌ای که به شکل طبیعی به ذهن انسان می آید برون آمدن از این فضاست. یه سفر بسیار خوب خوشی، اونها که اهل معنا هستند در یه مکان زیبای معنوی رفتند، اونها که اهل سیر و سیاحت دنیوی در یه فضای زیبای دنیا. به مجرد این که پاتون میذارید تو مدینه همون روز اول، میگید امروز چندم است، ما چند روز در مدینه خواهیم بود، کی میریم؟ یعنی همون ابتداعا فکر رفتن و برون آمدن و تمام شدن فرصت و مدتید. فرمود خالدین فیها، سریعا اطمینان خاطر داد. این مؤمنین در جنات الفردوس که وارد می شوند خلود دارند، جاودانگی دارند. گاهی ذات اله برای اینکه دیگه اطمینان خاطر بیاد یه ابداً هم اضافه می فرماید خالدین فیها ابدا، به شکل پایدار و ثابت در این مقامات زیبا باقی می مانند در این جنات فردوس. لا یبغون عنها هولا، آنچنان شرایط زیبا و دلنشین و لذت بخش است جسمن و روحن برای این مؤمنین که هیچ هرگز فکر و خیال و میل و طلب انتقال و جابجایی از این مکان را ندارند. لا یبغون عنها هولا، کلمه هول به معنای تحول و انتقال. اینها در یه شرایطی هستند که همیشه تمنای ماندگاری در همین اوضاع و شرایط رو دارند. خب میدونید در دنیا چنین نیست، به دلیل این که انسان در دنیا میداند هر موقعیتی که دارد امکان بالاتر از اون هست. فوق کل ذی علم علیم، میدانیم هر فضای زیبایی که ما داریم امکان وسعت بیشتر، زیبایی و موقعیت بهتر وجود داره. لذا گاه دلگیر میشیم، دلتنگ میشیم به امید گام بالاتر و فضای بالاتر. اما اینها در بهشت به جایی میرسن که غایت القصوی هست، منتهای آمال و آرزوهاست، دیگه چیزی فراتر از اون نیست. لذا تمنا و تقاضای بالاتر ندارن. یک نکته دومی که وجود داره که خیلی لطیف است، گاهی این رو دوستان سوال میکنن، دوستان جوان ما، و اون اینه که میگن وقتی شما وارد بهش میشید میمانید، خب ما خستگی نمیگیره، اینجا ملال نمیاد به ذهنمون، بالاخره تو بهش دیگه چقدر لذت ببریم، چقدر خوش باشیم که دیگه برامون تکراری میشه خیلی از مسائل. و یکی از موضوعاتی که نوعا ملال آوره برای انسان ها تکراره. در کلام عرب میگویند کل جدید لذیذ، هر چیزی که جدید لذیذه. اما وقتی که تکراری میشه برای انسان، بهترین شرایط و موقعیت اون قرب خودش رو از دست میده. گاهی این دوستان سوال میکنن چنین حال و هوایی در بهشت و در اون جوار رحمت الهی رخ نمیدهد؟ نه، میدونه چرا؟ به دلیل اینکه و او تو بهی متشابه کلما رزقوا منها من ثمرت، هر زمانی که در بهشت انسان‌ها متنعم به یه نعمتی میشن، این نعمت برای اولین بار است که به اونها داده شده است، پیشینه ندارد. یعنی تمام نعمت‌های بهشت آن به آن در حال تجدد و نو شدن است. لذا هر روز بهشت جدید است، هر مکان بهشت جدید است، هر نعمت بهشت جدید است، و مقوله ای به نام تکرار در اون فضای زیبای الهی وجود ندارد. جنس دیگری است، سنخ دیگری است. لذا لا یبغون عنها حولا، هرگز اینها تمنای برون آمدن و انتقال و جابجایی ندارند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جعنا بمثله مددا. بگو پیامبر، میبینید که خداوند همان گونه که دیشب اشاره میکردم در موارد مهم و جدی که بحث سنگینی است، نیاز به یه حمایت بیشتری است، خطاب قل رو به کار میبرد و میگوید به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بگو پیامبر، مثل این که میگوید قل بگو ما حامی پشتبان و نگاه دارنده تو هستیم، بگو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بگو پیامبر که اگر بحر یعنی چه؟ دریا. اما خود واژه رو اگر دقت کنیم در کلام عرب لطافتی دارد، بحر به معنای وسعت و گستردگی است اساسا. اگر شما میبینید بحر رو بحر میگویند، به دلیل وسعت آن است، نه به دلیل آب آن، به دلیل وسعت این رو بحر میگن. به همین خاطر کسانی که در علم خیلی گستردگی دارن و وسعت علمی دارن به اینها چی میگن؟ بحر العلوم میگن. به اینها میگن عجب تبحری دارند، عجب گستری در علم دارند، به اینها بحر العلوم گفته میشوند. پس بحر به معنای گستردگی است، فضای گسترده ای که آب اندرون آن است، لذا بحر میگیم. فرمود لو کان البحر مدادن، البحر جنس بحر، نه یک دریای معین، یعنی تمام دریاها. اگر تمام مجموعه آبهای روی زمین 1/7 حجم روی زمین رو آب تشکیل میده دیگه، اگر تمام اقیانوس اطلس و هند و آرام، اگر تمام این اقیانوس ها و آب های روی زمین مداد باشد، مداد یعنی چه؟ یعنی جوهر، یعنی آنچه مد چشیده می شود روی صفحه و اثر اون باقی می ماند، این رو میگن مداد، یعنی مرکب، آنچه با اون می نویسند. اگر تمام آب دریاها مرکب شود، لکلمات ربی، برای آن که کلمات الهی را بنویسد. سوره مبارکه لقمان این رو میخونید، اگر تمام دریاها مرکب شود و 7 دریا به کمک این بیاید، یعنی 7 برابر این دریا هم، نه اینکه 7 یعنی 6 به اضافه 1، یعنی خیلی، یعنی اگر بی نهایت دریا هم بیاید به کمک این آبها و مداد شود و تمام اشجار و درختان و جنگل‌های روی زمین تبدیل به قلم بشه و بخواهند شرح کلمات الهی و احصاء کلمات الهی بنویسند، نمیتواند. لنفد البحر، دریاها نفاد پیدا میکند، یعنی تمام میشه آب دریاها، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از آن که کلمات الهی به پایان برسد. ولو جعنا به مثل این مددا، اینجا اینطور میفهمد، ولو این که مثل این دریاها باز هم بیاد و مجدد مرکب شود و بنویسند، باز هم این کلمات الهی به پایان نمیرسد. و این کلمات الهی چیست که به پایان نمیرسد؟ من 3 نکته رو که مستند به نوعی بازگشت اون به سخنان معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام است عرض میکنم در شرح و تفسیر آیه شریف. 1، مراد از کلمات الهی مجموعه حقایق و آیات بیناتی است که خداوند فرو میفرستد برای انسانها که بخش از اون قرآن کریم است، یعنی مجموعه علم خداوند. علم الهی بی پایان است، مظاهر علم الهی بی پایان است، شمه از علم خداوند تورات است، شمه از علم الهی انجیل، شمه از اون قرآن کریم و این کتاب مستطاب. آیا علم خداوند منحصر به این کتب می شود؟ ابدا. آیا مقیاس علم خداوند با اون که بشر از علم خداوند درک اون می کند و می فهمد چیست؟ قطره در قبال اقیانوس هاست. اگر کسی بخواهد شرح و بیان علم خداوند بنویسد، مجموعه آب دریاها و اقیانوس ها که نه، این رو از باب تعجیز قرآن میگه، یعنی از بابی که نمیتونید، ممکن نیست، و الا این به نوعی به بیان ذهن بشر نزدیک میکند ذات باری تعالی، نه این که قصه این باشد. شرح کلمات علم الهی قابل احصاء و قابل شمارش نیست که احاطه به کل شیء علما، احاطه الهی به همه چیز و گستره علم او مشخص. این احتمال اول، یعنی نکته اول. نکته دومی که در این جهت وجود دارد، کلمه به طور کلی یعنی نشانه عزیزان، یعنی یه معنای کلمه یعنی نشانه و آیه. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، به این معنا که عرض میکنیم کلمه و آیه ذات باری تعالی دو گونه آیه دارد و نشانه دارد، یه آیات تدوینی و نوشتنی، یه آیات تکوینی و برونی و دیدنی. به همین خاطر در قرآن هم میبینید کلمه آیه گاه با فعل قرائت و تلاوت می آید، مراد آیات خواندنی است. گاه با فعل رؤیت، یرو و این یرو آیتن، با فعل رؤیت می آید، به معنای آیات دیدنی است. حالا آیا تصور می شود که کسی بتواند شرح مجموعه آیات الهی را بنویسد؟ خیر. چه مراد از اون آیات تدوینی الهی باشد که خداوند بخواد اینها رو بنویسد، چه مراد آیات تکوینی که در مجموعه اون که ما پیرامون خودون میبینیم و فراتر از اون، یعنی در کره زمین، در منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، عالم دنیا، این جهان هستی ما، عوالم موازی، عوالم قبل از این عالم، عوالم بعد از این عالم، همه مملو از آیات و نشانه های خداوندی است. حالا لو کان البحر و مدادن لکلمات ربی، حالا بیاید این مرکب ها را بکشید بر قلم و بر صفحه بلغزانید قلم را و آیات و کلمات الهی را بنویسید، امکان آن وجود ندارد. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمت های الهی گوشه ای از آیات الهی است، نمیتونید شرحش کنید، نمیتونید بنویسید و عدد و رقم اون بر صفحه کاغذ بیاورید. پس نشانه های الهی تمام جز جز، عزیزان ببینید، از درون یه اتم بگیرید، ذره کوچکتر از اتم، از کوارک ها بگیرید، بیاید یونها رو بگیرید، بیاید بالاتر سلول سلول رو بگیرید، در تمام اجزای موجودات زنده، جمادات، نباتات، تک تک اینها آیه ای و نشانه ایست از حضرت ذوالجلال. حالا بیاید شروع کنید محاسبه اینها و حساب و کتاب اینها. تو بدن انسان 10 میلیون میلیارد سلول وجود دارد. 10 میلیون میلیارد، هر کدام از ما رقم تقریبی سلول های بدن ماست. تمام این سلول های آفرینش رو محاسبه کنید و مقیاس اون رو با آب دریاها و اقلام و مجموعه قلمی که از درختان روی زمین ساخته و پرداخته شود مقایسه بفرمایید. هرگز پاسخگوی بیان نوشتن کلمات الهی نخواهد بود. حالا سومین معنا که عرض میکنم خدمت دوستان، خب این هم یه مقداری باز ظریف‌تر به نوعی تکمیل کننده این معنای دوم، کلمه آنیست که از دهان لفظی که خارج میشود، آن که مراد و مقصد گوینده ای را بیان میکند، ما در عرف بشری با آن کلمه و کلام میگوییم. کلمه و کلام یعنی این اون که از دهان برون می آید و مقصود و مراد رو می رساند. کلماتی که از زبان شما برون می آید، جملاتی که بازگو می کنید که تشکیل شده از کلمه و کلام، خواسته ها و مراد شما رو می رساند. تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نفیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. هنگامی که این کلمات برون میاد، مقصد و مقصود انسان شنیده میشه. پس کلمه یعنی چه؟ یعنی آنچه مقصد و خواسته و مطلوب مراد یه متکلمی رو میرساند. به این معنا کلمه یعنی آنچه خدا در وجود در قالب اون خواستهای خودش رو بشر نشان میدهد. نشانه رو عرض میکنم، علامت رو خدمت دوستان میگویم. خداوند به وجود نازنین عیسی مریم میفهمد و کلمته الله الی مریم، عیسی کلمت الله است، کلمه خداست. می‌فرماید این کلمه خداست که ما این رو بر مریم القا کردیم. خب حالا عیسی کلمه خداست یعنی چه؟ یعنی وجود عیسی، شخصیت او، نگاه او، کلام او، رفتار او، زندگی او، سیره او و تفکرات او نشان می‌دهد علت آفرینش انسان را، خواسته خداوند از وجود را. این کلمه خداست، مراد خداوند را از آفرینش و هستی انسان نشان می‌دهد. نگاه می‌کنید به وجود نازنین نبی مکرم، پیامبر مکرم اسلام، کلمت الله است، نشان می‌دهد خواسته خداوند از وجود انسان رو، که این موجود چه ظرفیتی دارد، چه مقصدی دارد، چه توانمندی هایی در وجود اوست، مرام او، روش او، فکر او. و لکم و ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این چه کلمت الله؟ پس کلمه الهی یعنی آن موجودی و اون حقیقت برونی که مقصد و مقصود خداوند را از هستی و وجود عیان و آشکار می کند. رو این جهته که در روایات معصومین دقیقا می خوانیم که فرمودن نحن کلمات الله، ما کلمات الهی هستیم، همان گونه که عیسی کلمه خداست، همان گونه که پیامبر کلمه خداست، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره سلام الله علیها، الحسن و الحسین، این بزرگواران کلمات الله هستند. یعنی نشان میدهند مراد خدا را از انسان خواسته خداوندی چیست، چه زندگی، چه تفکری، چه اخلاقی، چه رفتاری را خداوند از انسان میخواهند، مراد خدا را نشان میدهند. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر کسی بخواهد شرح حال و هوا، بسط و خصوصیات، توانمندی، جایگاه، فضل و فضیلت کلمات الهی را بنویسد، کفاف نمی کند که بتواند با آب دریاها و قلمها چنین عملی و چنین کاری رو انجام بده. پس سه نکته رو خدمت دوستان عزیز در زیل این آیه بازگو کردیم. در مجموع اون عظمت و جلالت ذات باری تعالی است، چه مراد علم خداوند باشد، علم بی انتهای الهی که هستی جزئی از علم خداوندی است، چه آیات و نشانه های ذات باری تعالی که هر جز از اجزاء وجود رو میبینید. چه زیبا میخوانید در این شبهای دلنشین قبر، باز میکنید و صفحات زیبای این هزار نامه الهی را که میخوانید، یا من فی البحار عجائبه، یا من فی الارض آیاته، یا من فی الجبال خزائنه، کوه، دشت، دریا، تمام اجزاء وجود مملو از نشانه ها و آیات حضرت باری تعالی که قابل شمارش و نوشتن نیست. اون سومی هم خداوند با وجود انسان کاری می کند عزیزان، که اگر این وجود الهی باشد، خوب دقت بفرمایید، اگر این وجود الهی باشد، من یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، خاطرات عجیبی هم از این حدیث دارم که دیگه نمیتونم الان بازگو کنم یا تکرار کنم خدمت دوستان. فقط این جمله رو عرض میکنم، جلد 73 روزه بهار، مرحوم مجلسی در اون صفحات نخستین حدیث رو نقل میکند. دوستان برید مراجعه کنید ببینید. ابتدای حدیث بسیار زیبا و دلنشین، خداوند سبحان خطاب میکند به فرزند آدم که پسر آدم، من ابلیس را به این دلیل از بارگاه خودم دور کردم که به تو سجده نکرد، چگونه تو حاضری دست به سوی او دراز کنی و با ابلیس بیعت کنی و قطع ارتباط با من بکنی؟ بعد اشاره می کند ذات باری تعالی، انا جلیس و من جالسنی، ذاکر و من ذکرنی، مونس و من آنسنی، من می نشینم کنار اون بندهی که کنار من می نشیند، من در یاد اون بندهی هستم که در یاد من است، مونس اون بندهی می شم که مونس من است، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، می نشینم کنار اون بندهی که با من می نشیند، یاد می کنم اون بندهی که یاد من می کند، دوست می دارم اون بندهی را که مرا دوست می دارد، تا میرسد به اون چه که مراد من بود. در این وسعت و پهنای وجودی انسان عزیزان، ترجمه این من هر وقت میخوام بگم خدا میداند به حق خدا آیات بینات دشوار اصلا. انا مطیع من اطاعنی، من خدا با تمام امکاناتم مطیع اون بنده میشم که مطیع من باشه. حالا بگید محدوده انسان کجاست؟ حالا بگید گستره وجودی انسان کجاست؟ انا مطیع من اطاعن، من مطیع اون بنده میشم که او مطیع من باشه. این پهنه وجودی انسان است. چون نگاه میکنید در آیات بینات قرآن عزیزان، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اون محوریت آفرینش رو قرآن انسان معرفی میکنه. ما این وجود رو رام کردیم براتون. لکم لام لام انتفاع است، یعنی منفعت اینها به سوی شما برمیگردد. یه محوریتی رو در وجود خدا به انسان میدهد. اگر انسان به این مقام برسد و کلمه خدا باشد، شرح گستره این کلمات با آب دریا هم نوشتنی نیست. شرح علم این کلمات با آب دریا جمع نمی شود. اینی که شما شنیدید و روایت درست عزیزان، لحظات پایانی عمر پیامبر، امیر المؤمنین سر رو به نزدیک پیامبر برده است. پیامبر میگوید، امیر المؤمنین میشنود، میگرید، حالی دارد، شوری دارد. تمام شد، جان رسول خدا به لقاء الهی رفت. اونگاه به امیر المؤمنین گفتن چه خبر بود، چه اتفاق افتاد؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو برای من گشود که از هر درب اون هزار درب گشوده شد. یعنی 1,000,000 باب علم رو پیامبر در این لحظات برای من گشود. این شرح کلمات الهی است. این گستره وجود چنین انسان است عزیزم. اگر دریاها مرکب شوند، درختان و اشجار قلم شوند، شرح چنین تفضلات و کلماتی را نمیتوانند بنویسند. ولو جئنا بمثله مددا. قل انما، آیه پایانی سوره مبارکه کهف دو سه نکته بسیار مهم داره که انشاءالله باید استفاده کنیم و یک به یک خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. باز صحبت چیست؟ قل. باز خداوند به خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد می فرماید بگو پیامبر. قل انما انا بشر مثلکم. بگو پیامبر این است و جز این نیست. انما ادات حصر. این است و جز این نیست که انا، من پیامبر، بشر مثلکم، من یه بشری هستم مثل شما. یوحا الیه، به من وحی می شود. خب این مضمون وحی چیست؟ حالا انما الهکم اله واحد ادامه بحث رو میگم. همین قسمت رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز تا پیگیری کنیم مباحث رو. فرمود قول انما انا بشر مثلکم. استهزار دارید پیرامون انبیاء و اولیاء. من جمله وجود نازنین نبی مکرم اسلام همیشه دو دیدگاه عزیزان وجود داشته است. یه دیدگاهی که در اوج افراط می رود و یه دیدگاهی که در اوج تفریط می رود. یعنی نسبت به این شخصیت بزرگ و هاران الهی و نخبگان خداوندی، المصطفون الاخیار، برگزیدگان به تعبیر قرآن، مصطفا. ببینید یک کالایی که توی مجموعه کالا از بقیه چشمگیرتر است به این میگن صفه. مصطفی یعنی اخذ صفه، یعنی یه صفه ای رو گرفتن. مجموعه قنائمی که گرفته میشد در میان قنائم گاه یه مثلا تاج و اکلیل اونچنانی بود، یه شمشیر مرصع جواهر نشان بود، به این میگفتن صفای الملوک. مصطفی یعنی اون کسی که در میان جمع انسان ها چشمگیر، نخبه، فرزانه ویژه است که چشمش مصطفی. این دو ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اصطفى اینها مصطفی گزیدگان. در مورد اینها، این شخصیت های این چنینی، یه دیدگاه این که وقتی برخورد می‌کردن با اینها، اولین چیزی که بود این بزرگان را از این نخبگی و صفه بودنشون به زیر می‌کشیدن. می‌گفتن که نیست ان هازا الا بشر، این نیست مگر یک انسان عادی، هیچ تفاوتی بین ما و این آقا وجود ندارد. انؤمن لبشرین مثلنا؟ فرعون میگوید آیا ما به دو بشر مثل خودمون، این موسی و هارون، آیا ما به اینها ایمان بیاوریم؟ اولقی الذکر علیه من بیننا؟ آیا به یک کسی مثل خودمون، یه بشر معمولی؟ یعنی یه دیدگاه نسبت به پیامبران الهی. عزیزان، همه این جماعت این بود که اینها رو یه بشر عادی معمولی چون دیگر انسان‌ها می‌دانستند، ولذا انکار و استنکار شخصیتشون هم می‌کردند و ایمان به اینها نمی‌آوردند. این یه دیدگاه، یه دیدگاه اوجه دیگه، نهایت تفرید. از این که بگذاریم این طرف تر، در میان گروندگان به انبیاء الهی دقت بفرمایید، گاه این به نوعی حرکت نامتوازن و متعادل، نامتعادل در شناخت شخصیت انبیاء الهی و اولیاء خدا مشکلاتی ایجاد کرده است. گروهی از انسان ها نسبت به این بزرگواران کارشون به دنجا کشید. این من حد اول کفر رو گفتم، اینهایی که دیگه انکار دارن تمام، اینا رو بذاریم کنار، به اونها که ایمان میآورن عرض میکنیم و مطرح میکنم خدمت دوستان. گروهی از این انسان ها که ریشه های اون ریشه های خاصی است، فقط اجازه بفرمایید همین جمله رو عرض کنم خدمت دوستان، اونها که انکار میکردن مقامات پیامبران رو و نمیپذیرفتن و کفر به انبیا داشتن، ریشه اون چیزی نبود جز کبر و اینکه حاضر نبودن تفوق و برتری یک انسان رو نسبت خودشون بپذیرن، یعنی همون درد و مشکل اصلی که ابلیس گرفتار آن بود. نمیتونست فرعون بپذیرد موسی را، ابو جهل بپذیرد پیامبر را، نمرود بپذیرد ابراهیم را، اینها نمیتونن بپذیرن تفوق کسی، لازم گفتن یکی مثل ماست. اینها را از اون مقام بالا به زیر میکشیدن. اما اینها به کنار، حالا اونهایی که ایمان میآوردن به انبیاء الهی، اینها هم متاسفانه یه طیفی پیدا کردن. این آیه شریفه به زیبایی عزیزان اون جایگاه و حد و اندازه پیامبر رو به مخاطبان قرآن و به مؤمنان خود پیامبر، به پیامبر و نبی مکرم به زیبایی آموزش میدهد. من سعی میکنم در یه حد روان متعارفی آیه شریفه رو بدون اینکه این سو اون سو زده باشیم و سخن سنگین و مغلق باشد خدمت بزرگواران مطرح کنم. کلمه بشر در قرآن وقتی در مورد ما به کار برده میشه که بعد جسمانی ما مطرح است، یعنی در مورد فرزندان آدم گاه شما کلمه انسان رو میبینید، گاه واژه بشر رو میبینید. وقتی که در قرآن کریم کلمه انسان به کار برده میشود، بعد روحی، بعد روحانی انسان مراد است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما این انسان رو در بهترین شکل ممکن آفریدیم و نکوترین حالا. این جسم ما نیست، جسم ما از جهت زیبایی، جسم مادی ما از جهت توانمندی احسن و تقویم نیست نسبت به دیگر موجودات عزیزان. یعنی مجموعه های خدا در آفرینش دارد که اکبر، سنگینتر و عظیمترند از جهت خلق جسمی. ساده تر از کنم خدمت دوستان، مقایسه توانمندی های انسان از جهت جسمی با حیوانات فکاهی از درش در میاد، که وقتی بدانیم بچه گربه در سماهگی چه توانی دارد، بچه انسان در سماهگی چه توانی دارد، دیگه اینجا خجالت میکشیم مقایسه کنیم فرزند انسان رو از جهت جسمی با دیگر حیوانات. جسم ما احسن و تقویمی نیست. آنی که احسن و تقویم است جان و روح انسان است عزیزان، که چنین حالاتی رو دارد. وقتی خدا در قرآن مطرح میکند ویژگی های خلق الانسان و حلوعا، انسان حلوعه، انسان عجوله، اینا ربطی به جسم ما ندارد، اینها ویژگی های روحی ما رو مطرح می کنند. پس انسان در قرآن جایی به کار برده می شود عمدتاً که روح آدمی مد نظر است. نقطه مقابل اون، وقتی که صحبت از جسم ما و فرزندان آدم است، کلمه بشر تو قرآن به کار برده میشه، به دلیل اون که از ماده بشره می آید، یعنی موجودی که نه کرک، نه پشم، نه مو بشره او را نمی پوشاند، بلکه این پوست و بشره دیده میشه، صورت او دیده میشه، به این میگن بشر. ناظر به بعد جسمی است. قل انما انا بشرون، بگو مردم من بشری هستم مثل شما. بسیار روشن و واضح صریح در آیه مطرح می کند که پیامبر، دیگر انبیاء الهی، اینها بشرند عزیزان، از جنس ملک نیستند، نیازهاشون نیازهای بشری است، شهوت دارند، میل دارند، نیاز دارند، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. اینها این نیست که جسدی نداشته باشند، نیاز جسمی نداشته باشند، حالات انسانی نداشته باشند. تمام نیازمندی های انسانی به شکل متکامل در وجود این بزرگواران و شخصیت های الهی دیده میشه. در این جهت اینها تفاوتی ندارند. حالا متاسفانه گروهی که عرض کردم دیگه نمیخوام خیلی مبسوط کنم این بحث رو، در میان خود مسلمانان، حتی در میان شیعیان، شاید جماعتی وجود داشته باشد که اعتقادشون این باشد که جسم پیامبر از جنس روح دیگر انسان ها، روح پیامبر از چه جنس خدا می داند، دیگه اون چیز دیگری است. یه وقتی خاطرم هست یک کسی بر فراز منبر بود، استماع سخنان ایشان می کردیم سالهای قبل، بر فراز منبر این آقا می فرمودن که وقتی که همسران پیامبر شال کمر پیامبر رو می کشیدند، همونطور بسته از کمر پیامبر بیرون می اومد. یعنی جسم پیامبر از جنس لطیف نوره، نه از جسم ماده، نه دی ان ای نداره، جسم پیامبر جور دیگریست. قل انما انا بشر مثلکم. ابدا چنین نیست. بگو پیامبر، من از جهت جسمی یه انسانی هستم مثل شما، بدن من هم همین خصوصیات رو دارد، همین نیازها رو دارد. انک میت و انهم میتون. پیامبر شما هم میمیرید همان گونه که دیگران میمیرند. این حال روز جسم رسول خداست. پس یه گروهی اومدن به سوی قلوب میل کردند عزیزان، یعنی برای ارتقاء شخصیت پیامبر، برای بزرگ نشان دادن این وجود نازنین، جسم او را هم، وجود او را هم از سطح جسم بشر فراتر بردن. این قلوب است. ما چنین چیزی رو نمیپذیریم. قرآن صراحتا آموزش این چنینی میدهد. این پیامبر یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میخورد، مینوشد، در بازارها راه میرود و امورات خودش رو اداره میکند، بشر است. اما از اینجا به بعد این نسبت به این کسانی که رفتن به سوی قلوب، قل انما انا بشر مثلكم، اگر پیامبر عزیزان بشری مثل ما نبود، نمیتوانست الگوی ما باشد، مثل یه ملک، مثل اینکه فرشته الگوی ما باشد. این پیامبر باید درد ما بدونه، گرسنگی ما بدونه، شهوت ما بدونه، که بعد بتونه معلم ما باشد، مربی و هدایتگر ما باشد. والا هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجاست. پیامبری که درد انسان رو ندونسته باشه، گرسنگی انسان رو ندونسته باشه، حالات و فشارهای روحی و جسمی نداند، که نمیتواند نسخه بنویسه برای انسان ها، نمیتواند که بیا سوت دلان گرد هماییم و حال روز انسان ها رو درک کند و اصلاح کند و نسخه براشون بده. اما از اون طرف گروهی در میان مسلمانان، در میان خود مسلمانان آمدند و به گونه ای رفتار کردن. حالا این دیگه علت رو چه بگوییم بماند. آیا این همون ریشه هاست، همون کبر هاست که مقداری به نوعی در وجود انسان ها می اومد؟ گفتن آقا چرا پیغمبر رو بزرگ میکنید؟ قل انما انا بشر مثلكم. پیامبر یه بشریه مثل شما. حالا خدای مقداری نبوغ بیشتری بهش داده، استعداد بیشتری بهش داده، توانمندی فزونتری دارد. عرض به خدمتون، خب کارهای خوبی انجام داده است، اعمال صالحی انجام داده است، مقامات بالاتری دارد. یعنی اینها متاسفانه غیر منصفانه آمدند و جایگاه، منزلت، داشته ها، موقعیت و منقبت پیغمبر مکرم اسلام رو نادیده گرفتن یا کاستن. اون گروه اول قرآن به کنار میزند، اون اهل قلوب رو. نه، پیامبر رو نبرید از فضای جامعه انسانی و بشر. پیامبر فراتر از بشر نیست، پیامبر فراتر از بشر نیست، برتر از بشر نیست، بشر برتر است. دقت کنید، برتر از بشر نیست، بشر برتر است. فراتر از انسان نیست، انسانی است که فرا دست انسان هاست، نه اینکه فراتر از جنس انسان باشد. قل انما انا بشر مثلكم، سریعا فرمود یوها الی، همین کافیه. یعنی این مبنای شناخت این دو جمله قرآن ما را کفایت میکند عزیزان، نیاز به هیچ چی دیگه نداریم. یوها الی، یوها یعنی چه؟ از ماده وحی. وحی چیست؟ انتقال سریع به سرعت. اون شب عرض میکردم وقتی کسی داره سریع میخواد بدوه، تشویقش میکنن میگن الوحا الوحا، یعنی بدو بدو سریع سریع. خود کلمه وحی سرعت رو میرساند، وحی آموزش به انتقال سریع از سوی خداوند سبحان بدون واسطه بشری. یوها الیه، این پیامبر پیامبری است که بر سر سفره هیچ کس ننشسته است، از هیچ مکتب و مدرسه آموزش ندیده است، معلم مستقیم او خداوند است. و علم کما لم تکن تعلم، و خدا به تو آنها آموخته است و چیزها آموخته است که پیامبر نمیدانستی و نمیتوانستی بدانی. تمام وجود پیامبر عزیزان، تمام ذهن و عقیده و آموزش و شخصیت و کمال و فضل و منقبت او ریشه در وحی الهی دارد. پیامبر فارغ التحصیل هیچ دانشکده و مدرسه ای نیست، علم او از علومی نیست که خطا و اشتباه در آن باشد، نقض غرض در آن ایجاد شود، بلکه یوها الیه در مکتب وحی جان او سرشار نزل به روح الامین علا قلب جلد کون من المنظرین، به لسان عربی مبین. خداوند خود مستقیما در جان این پیامبر و وجود نازنین او وحی خودش رو فرو آورده است. ما همین دو نکته رو بدونیم کاملا مشخص میشه جایگاه پیامبر در ذهن وجودمون. بگو مردم، من از جهت ظاهری جسمی بشری مانند شما هستم، اما از بعد روحی، اما از بعد کمالات انسانی، اما از بعد معرفت و علم، مگر میتوان مقایسه کرد؟ مگر قل انما انا بشر مثلکم در ادامه‌ش هم مثلکم است؟ کجا مثلکم وجود دارد؟ کجا میتوان گفت اون مقامات عالی این پیامبری رو نادیده گرفت، کاهش داد؟ علم او را، غیب او را، آگاهی او را، شهود او را، ادراک اون پیامبری را که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اون شخصیتی که رفته است ارائه آیات شده است، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، تا میرسد و لقد را من آیات ربه الکبرى، دید آیات کبرای الهی را. کجا این انسان میتواند مثل ما باشد؟ کجا این وجود میتواند مثل کم باشد؟ از بعد روحانی و از بعد جان و اون وجود و نفس پرورده این بزرگوار به دست تربیت خداوندی. پس اگر مثل کم وجود دارد کجاست؟ تو بعد جسمی پیامبر است، در ابعاد جسمانی با نیازهای مادی و جسمی همچون شما، اما در بعد روح این روح در مکتب خانه الله تربیت شده است، این وحی آموزش الهی. لذا و اطیع الله و اطیع الرسول، لذا اطاعتش میتونه مثل اطاعت خدا باشد. لذا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، عشق خدا دارید تابع من باشید. لذا و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت او مستقیما اطاعت خداست. این جان پیامبر است و روح نبی مکرم. پس دقت بفرمایید، گاهی اگر کسی این آیه رو میخونه چه برای اون افراط بخوانند چه برای اون تفرید، مچشون رو بگیرید. قل انما انا بشر مثلکم، بعد جسمانی وجود نازنین نبی مکرم رو میرساند. پیامبر در بعد بشری همچون دیگر انسانها نیازهای جسمی ماده وجودی اون تفاوتی نمی کند. اما یوها الی نشان میدهد که در بست میتوانید اختیار دل رو، اختیار فکر رو و اختیار زندگی رو در کف این پیامبر بزرگوار الهی به اطمینان بسپارید و بدانید که شما را تا منزلگاه حضرت جانان رهبری و قیادت می کند به وحی الهی، چون دانش آموخته مکتب وحی است و هر آن چه دارد از وحی الهی دارد. فرمود یوها الیه، انما الهکم اله واحد. حالا از اجزاء این وحی که به او شده است چیست؟ آن است که انما الهکم اله واحد. خب اینجا خیلی مهمه، نوعا در آیات قرآن هم میبینیم، خود رویه این بزرگان هم این چنین است که هنگامی که فضلی، منقبتی، خصوصیتی، شرافتی برای یه موجودی، یه بندهی گفته میشه یا انسانی برای خودش بازگو میکنن، سریعا ذهن رو به سوی چه میبرن؟ به سوی توحید الهی. که نکند در این جهت این حس بیاد، نکنه در این جهت این حس بیاد که اون فضائل و مناقبی که میگوییم ریشه ذاتی داشته باشد. اگر فرمودی یوها الک، سریعا انما الهکم اله واحد، هرچه هست از اوست. ریشه این وحی، عظمت این پیامبر، فضل این پیامبر، و کان فضل الله علیک عظیما، فضل پیامبر است بر این پیامبر که عظمت دارد. غیب او ریشه الهی دارد، علم او ریشه الهی دارد در توحید. لذا سریعا این جمله گفته میشه، انما الهکم اله واحد. تا اینجا شد چی؟ اصل نبوت، تعریف درستی از نبوت. سوره مبارکه کهف رو خدمت دوستان عزیز، اون شب نخستینی که آغاز کردیم، سرآغاز سوره مبارکه رو محضر مبارکتون در 20 جلسه قبل که خواندیم، آیه اولی این بود: الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. حمد از آن اون خدایی است که کتاب را بر عبد خیش فرو فرستاد، قرآن را بر پیامبر فرو فرستاد و در این قرآن هیچ اعوجاجی قرار نداد. ما یه صنعتی داریم در ادبیات عرب به نام رد و صدر علی العجز، یعنی شاعر یه شعر اول قصیده میگه، بعد محتوا یا مضمون یا لفظ اون رو در بیت پایانی مطرح میکنه. 110 آیه رو خداوند مطرح کرده است. شروع اون: حمد از آن اون خدایی است که کتاب را بر عبد خیش فرستاد. حمد خودش رو، جلال و توحید خودش رو فرمود و نام پیامبر رو. ختم این سوره مبارکه هم همینطور: قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. نام خداوند است و نام پیامبر، نبوت است و وحدانیت الهی. اشاره شد به اصل نبوت. انما الهکم اله واحد اشاره شد به چی؟ به توحید. مونده کدوم از معاد؟ فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی تو این آیه سه تا اصل دین رو به زیبایی فشرده لطیف خداوند مطرح میکند و عرضه میکند. فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه. دقت بفرمایید دیگه، این پایان آیه یک ظرافت و زیبایی و باریکی معنایی داره که من نگذرم خدمت دوستان عزیز بگم و سوره رو به پایان برسانم. هر کسی که یرجو دلبسته است، مشتاق است، امید جدی دارد به لقاء پروردگار خیش، بیاید تا ما راه را به او نشان دهیم. حالا این لقاء چیست؟ مراد از لقاء، لقاء الله، کلمه لقاء الله که زیاد به کار می بردیم، این برگرفته از آیه شریفه فمن کان یرجو لقاء ربه به چه معنا است؟ آیا لقاء به معنای دیدن است؟ آیا امکان دیدن نسبت به ذات باری تعالی برای ما وجود داره در عالم قیامت؟ از اسامی جهان باقی یوم و لقاء الله، یعنی عالم لقاء خداوند است. این به چه معناست؟ گروهی از مفسرین سریعا کار راحت کردن، گفتن مراد از لقاء الله یه محذوفی داره اینجا، مقدری داره، مراد لقاء رحمت خداوند است، یعنی دیدن، مواجه شدن با رحمت الهی. گفتن مراد از لقاء، لقاء عذاب و قهر خداوند است، لقاء حساب و کتاب الهی است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که دلبسته است به اون عالمی که در آن مستقیم با رحمت و با غضب الهی مواجه می شود، حساب کارش رو بکنند، چنین و چنان کنند. خب اینها کار رو راحت کردن. مثل این که حالا علت این که این بزرگان این چنین گفتن، یه مقداری چون نگران این قضیه بودن که در بحث رؤیت الهی مشکلی پیش نیاد، چون میدانیم شنیدید بالاخره هنگامی که رسید به تقاضای بنی اسرائیل و مشتاق دیدارند و میشه ما ببینیم ارن الله جهرتن، میشه خدا را ما نشان بدی آقای موسی آشکارا و شفاف، بریم. بالاخره آمدند و کار به اونجا رسید، رب ارنی انظر الک، خدایا نشان ده خود را تا ما تو را ببینیم. خطاب چه رسید؟ لن ترانی یا موسی، اسمشو نبر. این لندن چیه؟ نفی ابدی است. لن ترانی یا موسی، مگر میشه اینجا؟ چو رسی به طور سینا ارنی مگوی و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. اینجا جایی ندیدن نه جایی دیدن. لن ترانی یا موسی، اگر خداوند بخواهد به رؤیت و دیدن در رؤیت، عزیزان چی میشه خدا؟ میشه خدا حد باید داشته باشه، ابعاد، اندازه، طول، عرض، عمق، جسم، مرئی و دیدنی لازمه یا اون جرم و جسم داشتن است، ولی که دیدنی نیست. باید خداوند در محدوده زمان مکان در گنجد تا دیده بشه، بعد تو فاصله کانونی ما ببینیم خداوند رو. خب این که طبیعی است دیگه، ذات باری تعالی ماده آفرین که دیده نمیشه خداوند، که مقوله دیدنی و مادی نیست که ذات باری تعالی. آنچه ما از خداوند میبینیم صفات اوست که میبینیم، بلا ذات او که چنین معنای درون نهفته است. آیا در جهان آخرت وقتی این پرده ها برداشته میشه، عالم دنیا به پایان میرسد، آن سو خداوند دیده میشوند؟ خیر، لنترانی شامل دنیا و آخرت می شود. در جهان آخرت هم به چشم سر خداوند دیده نخواهد شد. این اعتقاد حقی است که ما ایستادیم و ابن در یاد می کنیم. بالاخره این شاعر توانمند دیار خراسان اتهامی که داشت آن بود که رافضی است و شیعی است این حکیم بلند آواز. اینو بدونید در ادبیات فارسی، در ادبیات کلاسیک و کهن فارسی، شعرانی که پیشبند اسمشون حکیم بوده شیعی بودن، یعنی حکیم ابوالحسن کسائی مروزی، حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، حکیم سنایی غزنوی. اینها اینکه حکیم دیگه، چرا شما به سعدی حکیم نمیگید، به حافظ حکیم نمیگیم؟ البته حافظ شیعه است و سعدی اهل سنت است، این اشتباه ذهنی ندارد. اما کلمه حکیم در ادبیات کلاسیک ما بالای این شعرهای شیعی بوده. حالا اون بحث عقلانیت شیعی، اون که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، اون دیگه بحثای فنی داره. گفتن او این رافضی است تو دربار سلطان محمود غزنوی. وقتی که شاهنامه رو باز کردن، دیباچه شاهنامه رو تا رسیدن، این علمای اهل سنت بخواستن به تعبیر خودشون طرد کنند فردوسی رو و برانند از دربار غزنویان و برخوردار نباشد، انگشتشون رو این بیت گذاشتن، گفتن ببین چی نوشته؟ به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. عجیب گفته است. یعنی دقیقا فردوسی چی رو ترجمه کرده است؟ لا تدرکه الابصار و هو یدرکها، دیدگان خدا را نمی بیند، خداست که وجود را می بیند. در اشاره می کند به اون زیبا سخن امیر المؤمنین، افرعیت ربک، هل رأیت ربک یا ابوالحسن؟ زئلب یمانی سوال می کند خدا را دیده ای؟ افعبد ما لا ارا، خدای ندیده را مگر من عبادت می کنم؟ زئلب ماتمون، اشتباه نکنید، لا تدرکه القلوب، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. اون خدایی که من میشناسم با چشم سر دیده نمیشود، اما با چشم جان و دل دیده میشود. به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. خب این دنیا آخرت ندارد، یه فرقی نمی کند، درست؟ اما اینجا یک نکته ظریف وجود داره عزیزان. لقا به معنای دیدن و رؤیت نیست، به معنای دیدار است. ما یه دیدن داریم در فارسی، یه دیدار داریم. دیدن یعنی رؤیت، اما دیدار یعنی حضور. شما میگید فلان کس جامعه نابینایان و روشندلان با این مقام مهم مملکتی دیدن کردن یا دیدار کردن؟ دیدار کردن. اینها به یه حضوری رسیدن، به یه قربی رسیدن، به یه نزدیکی رسیدن، ندیدن. گویا در این آیه شریفه می توان محذوفی در نظر نگرفت، مقدری در نظر نگرفت، بگیم فمن کان یرجو لقاء ربه، مراد از لقاء رب و لقاء الهی عالم و جهانی است که تو اون جهان انسان مشرف به شهود و حضور در که عنایات باری تعالی می شود. سادش کنم معنا رو، به ذهنتون پیچیده و سنگین نیاد. ببینید در دنیا هر چی رو که خداوند به من و شما می دهد با چه می دهد؟ با واسطه می ده. خورشید می تابد بر سطح آتلانتیک، این حجم های عظیم بخار رو بلند می کند، این باد های اونچنانی میاد، توده های پرفشار و کمفشار حرکت میده، میلیون ها تن حجم سنگین رو میاد رو کشور جمهوری اسلامی ایران، میاد رو خطه عرض به خدمتون زرخیز اصفهان، میاد بلندی های کوه ها و عرض به خدمتون ارتفاعات این منطقه رو پر می کند، می بارد. آنگاه این زنده رود شاداب روان می شود، این دشت بهرمند میشه، زرع و کشت انجام میشه، برون میآید این زرع، خوراک این مردم و رزق این مردم رو خدا تأمین میکند. یعنی لطف الهی به شما از طریق چه میرسد؟ اسباب و وسائل، نه تو عالم مادی، تو عالم معنا هم همین است. جبرئیل واسطه میشود بین خداوند و امین وحی و پیامبر، پیامبر واسطه میشود بین خداوند و مردم، منتقل میشه این از طریق این اسباب لطف الهی به مردمان میرسد. اما تمام آنجا گفتیم مال عالم دنیاست، در جهان آخرت فیض خداوند لطف الهی همه اشکال اون مستقیم به انسانها میرسه و تقطعت بهم الاسباب، اسباب برداشته میشه. دیگه این نکته ظریفه، دقت بفرمایید، حوصله بکنید. فرمود که اینها اگر درست بندگی کنند، ما یه اسقاء داریم یه سقی داریم، لأسقیناکموه، اسقاء همین توضیحی است که عرض کردم، آب میاد تو جاری میشه بعد شما برمیدارید استفاده میکنید، اما اگر این آب رو شما هیچ کاری براش نکردید، آماده شد آوردند لب شما گذاردند و نوشیدید، این اسقاء نیست، این سقیه. اگه آب رو با اسباب براتون کسی مهیا کرد میشه مسقی، اما اگه آب رو مستقیم در کامتون ریخت میشه چی؟ میشه ساقی. بعد در جهان آخرت چی میگید؟ میگید سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی به یاد حق از خلق بگریخته چنان مست ساقی که می ریخت. یعنی خداوند در اون عالم مستقیم بدون واسطه، وجوه یومئز ناظره الی ربها ناظره، خداوند حجابها رو برمیداره، لطفش رو مستقیم به بندگانش میرساند. نام این میشه چی؟ میشه لقاء الله. فمن کان یرجو لقاء ربه، حالا میخوای این لقاء رو؟ الله اکبر، چه میکند خدا با بندگانش؟ خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، حقداران، گذشتگان جمع حاضر، شهیدان ابرارمون رو، همه این بزرگان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. یه مؤمنی، یه صاحب دلی، یه صاحب نفسی 24 ساعت قبل از مرگ، 24 ساعت قبل از مرگ فقط این دهان میچرخید و زبان میگفت فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. میدید و میگفت، میدید و میگفت. قصه ها دارد عزیزان، بماند دیگه. حالا عرض می کردم به عزیزی از عزیزان، مرحوم استاد علامه جعفری در نجف به درس یه بزرگی می رفت. مرحوم جعفری می فرمودن رفتم بعد ظهری دم غروب برای درس، استاد درس خصوصی بود، در رو باز کرد به من گفت درس تعطیل است آقا. گفتم مشکل چرا درس تعطیل باشه؟ چه مشکلی برای آقا پیش اومد است؟ ناراحت شدم که چرا درس تعطیله. گفتم آقا تا خواستم سوال کنم فرمودن رفته است آقا، رفته است. یعنی چی رفته است؟ رفته است آقا، رفته است. دیگه چی؟ ما اومدیم رفتیم خانه، دیدیم فردا بلندگوهای حرم داره اعلام میکنه مساجد که حضرت آیت الله شیخ مرتضی طالقانی فوت کرده است، مردم بیایید برید تشییع جنازه. دیدیم رفته است آقا، رفته است، رفته است. کی رفته؟ رفته. فمن کان یرجو لقاء ربه، ها شیخ داره میبینه که جان رفت و روح رفت. فرمود اون کسی که یرجو لقاء ربه، این رو میخواد، میخواد این واسطه ها برارد به اون عالم برسد، چه باید بکنند؟ ذخیرش، سرمایش، توشش، توانش، همه چیز اینجاست، اون طرف خبری نیست. فلیعمل عملا صالحا، چاره‌ای نداره، باید، فلیعمل، باید عمل کنن، عمل صالح. عمل صالح از کجا ریشه میگیرد؟ از ایمان و باور مستحکم. آمنو و عمل صالحات رو آیه قبلی بالا خوندیم. باید عمل صالح کند عزیزان. نمیشه بزرگواران، خواهران و برادران بزرگوار، دلمون رو خوش نکنیم به ادعا، دلمون رو خوش نکنیم به خیلی از مسائل. بدونید بدون عمل، بدون عمل صالح توهیم، خالیم، ره به جایی نمیبریم. بکوشیم، بشتابیم، تزودو فإن خیر الزاد التقوی، بریم به سوی عمل صالح مبتنی بر تقوا. فرمود فلیعمل عملا صالحا، اگر دلبسته این لقائید باید عمل صالح کنید. فلا یشرک بعبادت ربه احدا، و در عبادت پروردگار شرکی قائل نشود. عمده مفسران هزام شیعی و سنی در ذیل این آیه شریفه میگن این شرکی که اینجا مطرح میشه شرک در عبادت و اطاعته، یعنی میگن هم شرک عبادی است جلی و هم شرک خفی. مجموعه آیات سوره مبارکه کهف به پایان میرسد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.